زندگی بیشتره.
من میخوام اینو بپرسم جناب رهنما، این که شما از SO2 گفتید، من میخوام اینو بگم، جیوه، سرب، آرسنیک، افزایش فلزاتی که میتونه واقعا نتیجه مصرف سوخت بد باشه، این رو میخوام بدونم روی بدن ما چه تأثیری داره و چه باید کرد. یعنی شما فرمودید، من نمیخوام بگم فقط در تهران، تمام کلان شهرهای ما الان مبتلا به هستن.
بله، حتی شهرهای کوچیک هم مهمه. یعنی ما خیلی از شهرهای کوچیک، مثلا تو استان آذربایجان غربی، من میدیدم که تو هفته گذشته تقریبا اکثر شهرها تعطیلی اعلام شد به دلیل آلودگی هوا. یعنی ما حتی این آلایندگیمون تو شهرهای کوچیک هم نمود پیدا کرده و داره خودشون نشون میده رو زندگی مردم تاثیر میذاره. ببینید بعضی از آلاینده ها مثل صبح، خدمتتون یه خبر خوب بدم که تقریبا دیگه در سوخت ما موجود نیست. یعنی بر اساس اندازه‌گیری های زمینی که شده، تقریبا در آلاینده های شهری ما چیزی به نام صبح دیگه وجود نداره، یا دیگه وجود نداره. یعنی اینها تو سالیان گذشته با به قول معروف تدوین استانداردها و عمل به اون استانداردها تو تولید سوخت و اینها، تقریبا دیگه ما آلاینده به نام سرب و جیوه اینها در فضای شهریمون نداریم. چیزی که الان بیشتر نمود پیدا میکنه آلاینده های ثانوی است که در اثر احتراق سوخت، ناقص سوخت و اینها داره تولید میشه. یعنی اگر ما این علت رو ازش بگیریم، یعنی احتراق کامل داشته باشیم، خودرو با کیفیت داشته باشیم و مازوت سوزی رو کم کنیم، تقریبا میشه گفت منشأ عمده اینها رو از بین میبریم. اندازه گیری هایی که شده میگه 60% آلایندگی شهرها، چه تهران چه سایر کلان شهرها و شهرهای کوچیکمون، ناشی از فقط حمل و نقل خودروهای سبک و حمل و نقل در اون شهری. یعنی ما این 60% اگه کاهش بدیم، به خودی خود هوای خیلی بسیار بهتری رو شاهد خواهیم بود.
آی رهنما، اگر من بگم اینجوری محدود کردن صنعت خودرو، حالا بدون اصلاح سوخت و حمل و نقل، میتونه یک نتیجه مؤثری داشته باشه؟
من واقعیتش اینه که از جایگاه حقیقی اگه بخوام صحبت کنم، به نظر من تنها راهکارش اینه که ما خودرو با کیفیت تولید کنیم، محدود کنیم تولید خودروهای بی کیفیت، جلوشو بگیریم. یعنی به عبارتی اصلا اجازه ندیم خودروی بی کیفیت تولید بشه و این خودش هم تا اتفاق میفته. یعنی ما در مصرف سوختمون هم حتی صرفه‌جویی خواهیم کرد، آلاینده ها رو کم خواهیم کرد و در مقابلش بریم به سمت توسعه حمل و نقل در اون شهریمون، اون حمل و نقل عمومی در اون شهریمون، چه رو زمینی چه زیر زمینی. یعنی ما اگر توسعه بدیم و من نوعی از خونه که میخوام بیام بیرون بدونم با 3 تا 4 تا تعویض قطار و ترامبا و نمیدونم اتوبوس و مترو و اینها میتونم به محل کارم برسم، قطعا ترجیح میدم با حمل و نقل عمومی به قول معروف رفت آمد کنم، به جای اینی که دغدغه اینو داشته باشم کجا ببرم ماشینو پارک کنم، با ماشین تو ترافیک گیر میکنم یا نمیکنم و همسالون. پس خیلی راهکار مناسبیه اینی که ما جلوی تولید سوخت خودروهای با کیفیت پایین رو بگیریم و حمل و نقل عمومی رو افزایش بدیم.
خب این ضعف کنونی حمل و نقل عمومی هم میتونه به گفته خود شما تشدید آلودگی هوا رو منجر بشه. شما فرمودید 80,000 خودروی فرسوده ما داریم.
حالا اگر 80,000 تاکسی داریم که بر اساس آمار میگن نیمی از اینها فرسوده فقط در واقع.
یعنی
فقط من
یعنی 40,000
میکنم.
یعنی 40,000.
خب یعنی حمل و نقل عمومی فقط.
بله، اگر شهرداری اقدام بکنه این 40,000 کم بشه از حمل و نقل عمومی ما، باز هم شما میگید تشدید کمتره؟
ببینید کم نشه، اینا باید بهینه بشه. مثلا اینا رو میتونن با تاکسی‌های برقی یا هیبریدی جایگزین کنن. یعنی ببرم به سمت این که خودرو با کیفیت
تری. خب متاسفانه یه مشکل دیگه هم هست که ما جایگاه انرژی تبدیل، یعنی اگر خودروهای هیبریدی باشن نمیتونن شارژ بکنن.
دقیقاً همینه. ببینید یه زنجیره‌ای از اقدامات باید صورت بگیره. یعنی توافقاتی بین مثلا وزارت نیرو و شهرداری انجام بشه در منطقه بیشتری تعداد بیشتری از این ایستگاه‌های شارژ برقی رو بذارن و اینا یک به عنوان زنجیره بار، یعنی یک برنامه یک پارچه میخواد که ما الان گپمون اتفاقا نداشتن این برنامه یک پارچه است. یعنی هر کسی به عنوان جزیره برای خودش اقدام میکنه و این اقدامات جزیره‌ای نتیجه شده این چیزی که الان داریم تو فضای شهری، شهرهای بزرگمون و کوچیکمون همه جا داریم
میبینیم. الان مشکل کجاست جناب رهنما؟
من از دید من اقدامات جدیدی عمل کردن دستگاه‌های مختلفه. ببینید ما یه قانون هوای پاک داریم. در قانون هوای پاک 23 تا دستگاه به عنوان مسئول اعلام شدن که باید اقداماتی رو انجام بدن برای افزایش کیفیت هوا. بر اساس آمار و گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس داده، 30% این اقدامات به نحو مطلوب انجام شده. از کی؟ سال 96 تصویب شده، قرار بوده سال 98 این گزارش به قول معروف این اقدامات به نتیجه برسه. ما الان سال 1404 هستیم.
بله.
یعنی برنامه دو ساله الان بعد چندین سال بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کلن 30% به نحو مطلوب انجام شده.
دو ساله شده 8 ساله.
شده 8 ساله و با 30% راندمان. یعنی شما میتونستین دستگاه های مسئول اگر بر اساس قانون میتونستین به یه نحوی مکلف کنیم با تکلیف، با اجبار، با هر چیزی که وظایف قانونی خودشون رو انجام بدن، قطعا وضع الان از وضع الان بهتر
بود. خب این اجباره رو چه کسی باید انجام بده جناب راهنما؟
نهادهای قانونی. ما چیزی داریم به اسم ترک فعل. دستگاه های نظارتی میتونن از طریق ترک فعل به قول معروف یقه این سازمان ها و مسئولین سازمان ها رو بگیرن که به چه دلیل انجام نشده. ببینید، ما اینجوری میخوام بهتون بگم، ما به صورت دومینووار داریم مجموع اقداماتی رو ناقص انجام میدیم تو دستگاه های مختلف که اثرشون رو دستگاه، مثلا یه دونه نمونهش به قول معروف این ماشین های فرسوده رو از رده خارج کردن. چندین سال این انجام نشد، یعنی ماشین‌های فرسوده اسقاط نشد. خب این ناخودآگاه تأثیر می‌ذاره رو افزایش مصرف بنزین، بعد ناخودآگاه تأثیر می‌ذاره روی افزایش آلایندگی شهرها. خب باید ببینن چرا اسقاط انجام نشد، تقصیر کی بوده؟ تقصیر وزارت کشور بوده؟ تقصیر وزارت سمت بوده؟ ببینید اینا چیزایی هست که ابزار قانونیش موجوده، یعنی به عنوان ترک فعل می‌شود جلوی بعضی از این اقداماتی که انجام نشده رو گرفت و مجبورشون کرد این اقدامات رو انجام بده. ولی به صورت دومینوواری بخشی که کارشون ناقص انجام میده تو بخش‌های بعد داره خودشون نشون میده. و این از سال 96 که تصویب شده تا 1404 گزارش اسفناکیه که اعلام میشه 30% به قول معروف به نحو مطلوب انجام شده و بعضی بنداش اصلا انجام نشده، بعضی بنداش به نحو نامطلوب انجام شده. و این گزارش مرجع رسمی است دیگه، مرکز پژوهش مجلس عمومی مرجع رسمی بررسی روند اجرای قانون‌های مصوب خیلی راحت داره میگه 30% شفتش به قول معروف انجام شده به صورت مطلوب.
جناب راهنما، من میخوام اینو از شما بپرسم و این خواهش رو بکنم، شما دو راهکار رو فرمودید، راهکار دیگه ای که ما سال دیگه با همین وضعیت مواجه نباشیم، کسانی که حالا به قول گفته شما مسئولینی که صدای شما رو از طریق رادیو گفتگو دریافت میکنن، بفرمایید برای سال آینده باید چه پیشنهادی باشه، چه راهکاری باشه تا ما دوباره اول پاییز با این مشکل برخورد نکنیم. دو راهکار رو گفتید، مصرف سوخت درست و بهینه سازی حمل و نقل شهری. راهکار اصلی که این دوتا رو به هم پیوند میده و یک مکملی میشه تا ما بتونیم از هوای مطلوب تری استفاده بکنیم. بفرمایید، من از محضر شما خداحافظی کنم.
عرض باز شما خانم محبی. ببینیم، من اگر به عنوان مسئولین مختلف بودم، اولین کاری که میکردم یه نمودار سود و هزینه برای خودم میآوردم، هزینه و فایده رو میذاشتم کنار هم و میگفتم که خب اوکی، ما تو سال گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 17 میلیارد دلار خسارت دیدیم ناشی از تلفات انسانی که آلودگی هوا بر کشور تحمیل کرده. من اگه این 17 میلیارد دلار رو هزینه می‌کردم در بخش عمومی، هم نقل عمومی، چقدر تأثیر می‌داشت؟ چقدر میتونست جلوی به قول معروف تلفات رو بگیره؟ دیروز آماری که اورژانس اعلام کرده 357 نفر رو هفته گذشته ما در تهران از دست دادیم به دلیل آلودگی هوا. این آمار اورژانس تهران به صورت رسمی اعلام کرده 357 نفر ما هفته گذشته فقط در تهران از دست دادیم افراد. و این هزینه ها رو اگر کنار هم میذاشتن و بر اساس اونها اولویت بندی میکردن و بر اساس اون اولویت بندی اقداماتی مثل تحویل سوخت بهتر به مردم یا جلوگیری از تولید خودروی نامطلوب انجام میدادن یا معاینه فنی رو با شدت و عدت بیشتری اجرایی میکردن، به نظرم خیلی کمک میکنه برای اینکه در کوتاه مدت ما بتونیم جلوی افزایش روند آلاینده ها رو بگیریم. همینی که جلوی مازوت سوزی رو بگیریم خودش به عنوان یک منبع انتشار کلی در فصل زمستان به عنوان یک راهکار فوری و فوتی میتونه خیلی کمک کننده باشه در کاهش اینا. یعنی یه مقدار ما بحث نظارتیمون رو افزایش بدیم و بحث اجرای قانون های موجود رو با شدت بیشتری پیگیری کنیم، نیاز به قانون جدید هم نداریم. انقدر قانون داریم که فقط اجرا نمیشن. اگر قانونهای موجود رو با شدت بیشتری اجراشون رو پیگیری کنیم، من امیدوارم سال آینده حداقل با شدت خیلی کمتری ما با بحث آلودگی هوا مواجه باشیم.
منم امیدوارم آقای رهنمای عزیز، صدای شما الان شنیده شده باشد از طریق رادیو.
منم امیدوارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. مراقبت بفرمایید در هوای آلوده و خداحافظ.
سلامت باشین.
خداحافظ. بریز بیرون غمارو، غصه ی روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
متشکرم از همراهی تک تک شما میهنان بزرگوار که در کنار ما هستید. امیدوارم صبح روز خوبی رو آغاز کرده باشید و به فکر سلامتتونم باشید. لطفاً ازتون خواهش میکنیم حتی مقدور از رفت آمدهای غیر ضروری اجتناب بکنید و ماگات بخورید، سبزیجات بخورید، میوه ها رو بخورید. حالا از این توصیه‌ای که پزشکان در حوزه تغذیه تکرار میکنن، منم دارم درس پس میدم در پیشگاه خیلی از شما همیاران محترم، چون سلامت شما برای ما حائز اهمیت است. اما گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با رئیس محترم اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل منطقه 9 تهران که روی خط ارتباطی ما هستن و میخوایم اصلا از ایشون جویا بشیم هدف اصلی تشکیل ستاد بحران چیست و چه رسالت اصلی رو در این شرایط عهده دارش هستن. جناب آقای دکتر عباس موحدی، سلام شما، صبحتون بخیر باشه. به برنامه به وقت گفتگوی رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. جناب آقای موحدی، اولین پرسشی که از حضرت عالی میخوام جویا بشم، هدف اصلی تشکیل ستاد بحران در مناطق شهری چیست و حالا آیا این منطقه بندی بنابر تراکم جمعیت و بافت جمعیتی با همدیگه متفاوت است یا خیر؟ در خدمت شمایی.
بله، عرضم به خدمتتون که ستادهای مدیریت بحران مناطق 22گانه در شهر تهران ذیل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شده. همونطور که فرمودید، بر اساس موقعیت جغرافیایی و جمعیتی شهر تهران که یک کلان شهر بزرگ و به عنوان پایتخت کشور هستش،
بله،
مدیریت بحران به صورت واحد و حالا از نظر فیزیکی مجتمع بر یک نقطه خب خیلی مشکله. بر همین اساس اومدن برنامه ریزان و قانونی که تشکیل شده مصوب شده، اومدن ستادهای مدیریت بحران رو بر اساس منطقه بندی که در شهر تهران بوده، زیل شهرداری منطقه، هر منطقه یک اداره تشکیل دادن به عنوان اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل.
بله.
که این اداره به عنوان ستاد مدیریت بحران منطقه وظایف مختلفی رو از طریق سازمان مدیریت بحران ابلاغ میشه که ما در طول سال و در مواقع عادی و اضطراری وظایفی رو بر عهده ما گذاشتن که این وظایف رو باید به صورت مرتب و مداوم پیگیری کنیم تا بتونیم در زمان و مواقع اضطراری، خدای نکرده مشکلات حالا طبیعی و غیر طبیعی که پیش میاد، خدمات رسانی مطلوبی رو به شهروندان محترم شهر تهران ایفا نماییم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. جناب موحدی، حالا من این موارد رو که خدمت شما عرض میکنم ببینید درست هست یا خیر. میگن که مثلا موضوعاتی مثل کمک‌های اولیه، احیای قلبی ریوی، موضوع خفگی، اطفاء حریق، یادگیری کار با خاموش کننده‌ها و آمادگی در برابر مخاطرات از جمله آموزش‌هایی که ستاد بحران مناطق مختلف کشور به اون میپردازن، درسته؟
بله بله بله.
و حالا میخوایم ببینیم نقش ستاد بحران، به هر حال ما از طرق مختلف میتونیم آموزش‌ها رو به مردم خودمون بیاموزیم، چون واقعا آموزشیه، یعنی من باید در اداره مدیریت بحران حاضر بشم یا عزیزانی از این اداره مثلا بیان در مدارس در مقاطع مختلف و این آموزش‌ها رو بر اساس توان اون دانش آموز و بر اساس جنسیتش فکر می‌کنم آموزش بدن. همچین اتفاقی الان در حال انجام هست؟
بله بله. عرضم به خدمتتون که ما یکی از مهمترین اهداف و برنامه هایی که در ستادهای مدیریت بحران داریم پیگیری میکنیم،
بله،
بحث آموزش، آموزش و بازتوانیه.
بله.
خب چندین حوزه رو داریم پیگیری میکنیم که حالا چون این موضوع رو شما فرمودید، من بیشتر حالا این موضوع رو توضیح بدم خدمت شما و شنوندگان محترم. در حوزه آموزش ما چندین بحث رو داریم پیگیری میکنیم. یکی از مواردی که حالا اشاره هم شد بحث آموزش عمومی امداد کمک‌های اولیه، بحث آموزش عمومی اطفاء حریق و مخاطرات هستش. سرفصل‌های اصلیمون در این سه حوزه تقسیم میشه. گروه‌های مخاطبمون عوامل مختلفی هستن. حالا
بله.
یک بخشش دانش آموزان و مدارس هستن، یه بخشش شهروندان در قالب پویش آموزش همگانی شهر آماده هست که این پویش به صورت کلی در سطح شهر تهران داره برگزار میشه.
بله.
و در این پویش ما همین آموزش ها را در نقاط مختلف حالا بر اساس تقاضایی که انجام میشه از 5 الی 10 نفر به بالا که هر جا جمعیتی باشه و درخواستی شده باشه، نیروهای مربی ما در اون محل ها حاضر میشن.
بله.
و این آموزش ها رو خدمت شهروندان ارائه میدن. حالا یک بخشی از این آموزش ها در اداراتمون هستن برای پرسنل اداریمون، یه بخششون در مدارس هستن برای دانش آموزا، یه بخش مردمان عادی هستن که با توجه به فراخوان هایی که ما میذاریم به سراهای محلات حتی به مساجد مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن. ما از این تیم های مردمی یک چیزی هلوهوش بالای 50,000 نفر در سطح شهر تهران آموزش دادیم که به این گروه های داوطلب گروه های دوام گفته میشه که به حالت مخفف داوطلبان واکنش اضطراری محله هستند. این عزیزان تمام این آموزشان در تمام فصول سال طی میکنن. همچنین علاوه بر این آموزش هایی که طی میکنن، ما در طول سال تمرین های مختلفی را با این عزیزان پیگیری میکنیم. حالا این تمرین ها میشه خروج اضطراری، تخلیه اضطراری، تمرین مقابله با سیلاب، تمرین مقابله با زلزله و انواع اقسام تمرین هایی که ما داریم، حالا 14 مخاطره اصلی که شهر تهران دارن تهدید میکنن، ما با این عزیزان پیگیری میکنیم. پس نتیجه میگیریم که تمام دوره های آموزشی رو حالا به صورت تخصصی، دوره امداد کمک اولی را از طریق رستانمون در هلال احمر و اورژانس مربیاشون رو تعمیم میکنه، بحث اتباع حریق و عزیزانمون در آتش نشانی پیگیری میکنن و موضوعات مخاطرات شهر تهران هم که یه آموزش های عمومی داره رو از طریق مربیایی که توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آموزش داده شده و تربیت شده به شهروندان منتقل میکنن.
بسیار عالی. و جناب آقای موحدی، این آموزش هایی که فرمودید الان ما 50,000 نفر،
بیش از
50,000 نفر آموزش دیدن و در این دوره شرکت کردن، مثلا کارت خاصی دارن؟
بله،
گواهی نامه دارن.
این عزیزان بانک اطلاعاتی که در ستادهای بحران مناطق بزرگانه داریم،
درسته،
تمام اطلاعات این عزیزان ثبت شده و تمام فعالیت هایی که و همکاری هایی که با ستادهای بحران دارن به صورت داوطلبانه است. ما این عزیزان رو برای هیچ کاری اجبار نمی کنیم. خود عزیزان خواستن، علاقمندی نشون دادن و در فراخوان های ما شرکت کردن.
بله.
و آموزش ها رو دیدن و خودشون به عنوان داوطلب مردمی، یعنی بزرگترین خصیصه این عزیزان اینه که به صورت داوطلبی هستن،
مثل عزیزانی که به صورت داوطلب در هلال احمر فعالیت میکنن،
مثل عزیزانی که در هلال احمر تقریبا تو امان با اونها هستن. و درسته. حالا اینجا ما سعی میکنیم بیشتر توانمندشون کنیم در بحث موضوعات حتی روانشناسی، حمایت‌های روانی که ما پس از بحران خیلی نیاز داریم بهشون. حتی این عزیزان آموزش میدن، انواع اقسام آموزش‌هایی که نیاز هست این عزیزان ببینن و تا بتونن در مواقع اضطراری به شهروندان خدمات رسانی مطلوب داشته باشن. حتی تا دوره های پیش بیمارستانی ما داریم که دوره های تخصصی پیش بیمارستانی داریم که این عزیزان آموزش ببینن تا بتونن به عنوان بازوان اجرایی تیم های امدادی عملیاتی به شهروندان عزیزمون در کمترین زمان ممکن خدمات رسانی داشته باشن.
بسیار عالی. و این بیش از 50,000 نفر عزیزی که این دوره ها رو از طریق ستاد بحران دیدن، میخوام ببینم تمرکزشون بیشتر در کدوم مناطق تهرانه؟ مشخص است و حالا بر اساس
محل زندگیشون متمرکز به نقطه خاصی نیستن، در تمام مناطق 22 گانه ما از این عزیزان داریم. یعنی تمام مناطق مکلف هستیم که این عزیزان رو فراخوان بدیم، جذب کنیم، آموزش بدیم. حالا متناسب با مناطق و محیط های جغرافیایی و مشارکت های شهروندی، بعضی مناطق حالا تعداد داوطلبان کثیری دارن، بعضی مناطق به نحو مطلوب در حد اندازه‌ای که تعریف شده این نفراتو دارن.
پس این آمایشه انجام میشه جناب آقای مبارک؟
بله، آمایشه و به طور مداوم ادامه داره. اینجور نیست که ما مثلا این افراد آموزش داده باشیم و برن دیگه کنار دیگه نفراتو بعد، نه، ما به طور مداوم از این عزیزان فراخوان میگیریم. یعنی هی هر سال جذب نیروهای جدید داریم. به طور مثال در سطح منطقه نو ما فقط در سال 1404 با توجه شرایط شرایط جنگی که در اوائل سالم داشتیم،
بله،
ما بیش از 250 نفر فقط در سال 1404 نیروی داوطلب جذب کردیم، آموزشاشون رو به طور مرتب ارائه دادیم و در تمرین های مختلفی که داریم برگزار میکنیم همین امسال از این عزیزان، از این تیم های جدیدی که جذب شدن استفاده میکنیم و به طور مرتب داریم این عزیزان رو توانمند میکنیم که خدای نکرد اگر اتفاقی افتاد بتونیم از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارن استفاده کنیم.
و موارد تشویقی هم براشون در نظر گرفته شده؟ چون هر حال انسان وقتی در یک محیط قرار میگیره، اگر این رقابت وجود داشته باشه که بسیار عالی، اما در کنار اون رقابت من ببینم ماحصلش مثلا یک لوحی است، حتی یک جایزه نقدی است، من بیشتر ترغیب میشم که در این دوره ها شرکت بکنم.
بله، ما این عزیزان که حالا عرض کردیم کاملا داوطلبی و دلی دارن همکاری میکنن.
بله.
خود این شهروندان عزیزمون واقعا اینو عرض میکنم جناب آقای زیایی، هیچ وقت چشم داشتی از شهرداری یا ستاد مدیریت بحران هیچ وقت نداشتن.
بله.
یعنی ما بارها و بارها تا همه فعالیت ها از این عزیزان مشارکت گرفتیم، ولی خودشون، ما بارها مثلا ازشون گفتیم که این اتفاق قراره بیفته یا ممکنه این اتفاق براتون بیفته، خودشون اعلام کردن ما نیومدیم برای چیز خاصی، ولی وظیفه ما هست به عنوان یک ساختار اداری، به عنوان یک مجموعه پشتیبان از این عزیزان حمایت کنیم تا حد مقدور حالا از موضوعات نقدی و تشویقی و اردوهای پایدارسازی. ما یک سرفصلی داریم در فعالیتمون به عنوان اردوهای پایدارسازی
و استاندارد داره دیگه، یعنی فکر می‌کنم استانداردهای جهانی داره که ما هم از اون مستثنا نیستیم.
دقیقاً ما از این استانداردهای جهانی که تجربه شده و نتیجه گیری شده، ما از این عزیزان استفاده می‌کنیم. علاوه این اردوها در قالب سفرهای تفریحی هستش که در سطح شهر تهران، اطراف تهران یا استانهای زیارتیمون برگزار میکنیم، یا موضوعاتی که حالا در قالب بنهای تشویقی به این عزیزان در حد مقدور. بازم عرض میکنم این عزیزانی که میان مشارکت میکنن و فعالیت میکنن، واقعا هیچ وقت ما ندیدیم چشم داشته خاصی از مجموعه شهرداری و ستاد بحران داشته باشن، ولی وظیفه خودمون انجام میدیم در حد مقدور و در حد بضاعت از این عزیزان تقدیر میکنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضورتون جناب دکتر موحدی.
در این گفتگو
شرکت کردی، آرزوی موفقیت دارم. به هر حال شما رئیس یکی از ادارات مهم هستید که امیدوارم کارایی این مجموعه هیچ وقت اتفاق نیفته، اما ما همیشه باید در بزنگاه‌های پساس پایکار باشیم و مدیریت بحران یکی از اون ادارات مهم در سطح کشور ما، حالا به طور ویژه در شهر تهران انشاءالله خواهد.
خواهش میکنم. بازم سپاس میکنم به نوبه خودم از شما و همه همکاران عزیزتون که در حوزه اطلاع رسانی به شهروندان دارید فعالیت میکنید.
تمنو میکنم.
تقدیر تشکر میکنم و آرزوی سلامتی دارم در این روزهای حساس و آلوده برای شهروندان عزیز تهرانی ما.
متشکرم از شما. ارادتمندتون هستم. روزتون بخیر باشه انشاءالله. باتون خداحافظی میکنم. زنده باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر عباس موحدی، رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه 9 تهران، درباره ساختار این اداره و حالا فعالیتهایی که انجام میدن. امیدوارم شما شهروند محترم اگر مایلی در این دوره ها شرکت بکنید باشون در تعامل باشید. امیدوارم، میگم بازم تکرار میکنم، خیلی از این دوره ها امیدوارم به کار هیچ کدوممون نیاد، اما هم حتی در یک کوچه و پس کوچه یک کدوم از این عزیزان دور دیده باشن، خیالمون یه مقدار آسوده تره و اونجاست که میبینیم نقش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل میتونه در بزنگاه‌های مهم چقدر پررنگ باشه. اینجا همچنان به وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
هزار ده سی و پنج، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، میخوام پیامک بخونم. اول شماره ها رو میخونم که بدونید ما شما رو میبینیم و اسمتون و پیامکتون و آن چیزی که برای ما نوشتید حتما دیده می شود. 0913-2685-1234 چهار پیامک پشت هم فرستادم. 0919-54-06 0913-2622 باز هم دو پیامک پشت هم 0903-181-0788 0910-2212-01 بله، اول 0913-2685 رو
میگم خدمت شما که 4 پیامک فرستادن و گفتن خودروی فرسوده، صنایع فرسوده و سوخت، بعد چه باید بکنیم؟ ما هم گفتیم چه باید بکنیم و جناب آقای رهنما راهکار نشون دادن.